أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا و متاعا الى حين. در ذیل آیه قیامت از قدرت مطلقه ذات اقدس اله سخنی به میان آمد که فرمود ان الله على كل شيء قدیر. این ذیل هم دلیل گذشته است و هم سند آینده. هم دلیل این است که لله غیب السماوات والارض و هم سند مطالبی است که بعد از این ذکر میکنند. نمونه های از قدرت بیکران خدا را در آفرینش انسان، در آفرینش علم و قدرت، در اعطای علم و قدرت به انسان، در جعل انسان خلیفت الله، در جعل انسان که او بتواند فنان و بدیع و نوآور باشد به مانند آن مطرح است. درباره پرنده ها هم مظاهر قدرت الهی زیاد است. این که فرمود ان الله على كل شيء قدير نموداری از قدرت مطلقه خدا را ذکر میکند. یکی درباره انسان است که فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اصل آفرینش انسان که از یک نطفه انسانی به این صورت در بیاورد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. دهها کار خارق العاده در باره قطره آب انجام داد. اینا ناظر به قدرت مطلقه خدا سبحانه است. بعد خدا علم خلق میکند، قدرت خلق میکند و این علم و قدرت را به انسان عطا میکند. فرود به جغل لکم و سمع و الابصار و الافعده مجاری فراگیری علم و قدرت را به انسان عطا میکند. این هم یک علم ها هم یا تجربیست یا تجریدیست یا تلفیق از تجربه به تجرید یا نظیر فیزیک و شیمی و علوم حسی به تجربیست یا نظیر الهیات فلسفه است یا نظیر ریاضی است که تلفیقی از تجرید تجربه است. اینها با مجاری ادراک مشخص می شود. فرمود خداوند هم وسائل علوم تجربی را به شما داد به نام سمع و بصر، هم وسائل علوم تجریدی را به شما داد به عنوان فؤاد. چون این دل با حس و بصر و سمع بی ارتباط نیست، علوم تلفیقی هم بهر شما خواهد شد. این سه دیدار انجام داد تا شاکر باشید، هم در پیشگاه خدا شاکر باشید، هم این که این نعمت را حق شناسی کنید، به جا صرف کنید. بعد نمونه ای از قدرت الهی را در جریان آفرینش پرنداز کرد. فرمود الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. در جریان پرنده کرامت های فراوانی است که در آیات گوناگون به اون کرامت ها اشاره شده. گاهی در کیفیت بال و پر زدن اینها سخن میگوید که صافات و یقبضنه، کجا بال را بگشایند، کجا بال بزنند، کجا سفیف داشته باشند، کجا دفیف داشته باشند، چه گروهی سفیفشون بیشتر از دفیف باشد، چه گروهی دفیفشون بیشتر از دفیف باشه، که یکی از نشانه های حلال گوشت و حرام گوشت بودن این پرنده ها شدت سفیف و دفیف است. خب این کارها را انجام دادن. یک بخشی هم مربوط به این است که این جرم سنگین چگونه در فضا میماند، هم بال و پر زدن اینها، هم دیدن اینها، و هم اینکه ساختار اونها طوری است که اینها بتوانند پرواز کنند، و هم آیین پرکشیدن و پرواز کردن. قد گرفت هدا، شما ببینید گاهی برای این طالاب ها صدها کیلومتر یا هزارها کیلومتر از منطقه قطبی به استوایی یا از قطبی به قطبی دیگر اینا میان، شبها روزها تو هوای ابری شب تاریک اینا راه ها رو طی میکنن. قد گرفت هدا، سال یک بار شاید اینا مثلا این راه رو طی کنن، برای اولین بارم که بخوان طی کنن دیگه اشتباه نمی کنن. فاصله چند صد کیلومتری یا چند هزار کیلومتری را طی میکنن، این همون قدر فرداست. فرمود اینها را کی در فضا نگه میدارد؟ پس آیین پرواز را، آیین سفیف و دفیف را در آیات دیگر بیان فرمود. اصل نگهداری این جرم سنگین در فضا را اینجا ذکر بکنیم. ما یمسکون الا الرحمن، در سوره ملک به این صورت آمده است. خب قاعده این است که حالا یا ثقل طبیعی است یا فشار هواست یا جاذبه زمین است، طبق یکی از علل سگانه این جرم سنگین از بالا به پایین بیاد، ولی این نمیاد، همطور نگه میدارد میمونه. همون خدایی که این کرات را در فضا نگه می‌دارد بر اساس جاذبه، خدای سبحان با اراده خاص خود اینها را نگه می‌دارد. طرزی اینها را ساخت که ساختمان بدن اینها با رهنمود الهی می‌تواند مدتی در فضا بماند. اون دم اینها، اون بال اینها، این پر اینها، این کم حجمی استخوان اینها، این نیرومند بودن عضلات اینها، این که بارداری اینها برای تکثیر و تولید نیست، به تخم گذاری است نه به حامله شدن، وگرنه بار سنگین را باید حمل می‌کردند در فضا. برای پرنده‌ای که بخواد مادر بشود خیلی دشوار است که با اون حال پر بکشد. برای پرنده ها معمولا تخم گذاری را ذات اقدس اله مقرر فرموده است. همون شما این امور رو که بررسی کنید، این نظم نازمی می خواهد. از یک طبیعت کور این نظم های محیر العقول هرگز ساخته نخواهد بود. این معجزه است، آیات است، سراسر جهان معجزه الهی است، آیات الهی است، برای همگان هم آیات است. منتها اون که می بیند اهل ایمان است. این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مثل این که در باره قرآن که هدن للناس است برای مؤمنین نافع است، که فرمود هدن للمتقین تزکیه للمؤمنین، وگرنه این هدن للناس است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این طور نیست که آیات برای منکران نباشد. منتها اینها که نابینا هستند آیات الهی را نمی‌بینند. فرمود اینا نمی‌بینند، نگاه نمی‌کنند به طرف تیر که اینا مسخر در فضا هستند. ما یمسکون الا الله، جز خدا کسی اینها را نگه نمی‌دارد. امساک گاهی در مقابل تحریک است، گاهی در مقابل هبوط و سقوط. فامساکون به احسان و تسریحون به احسان، یعنی یا نگه داشتن یا رها کردن. اینجا امساک در مقابل رها کردن نیست، اینجا امساک در مقابل افتادن و سقوط است. با اینکه اینه در حال حرکتن، در حال امساک نیستن، اما نسبت به سقوط فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. پس امساک گاهی در مقابل تحریک است که نگه داشت در قبال اینکه نگذاشت حرکت کنه. یه وقت است که نه، امساک در مقابل سقوط است، یعنی نگه دار که نیفتد، نه نگه دار که حرکت نکند. این امساک در مقابل سقوط است. ما یمسکون الا الله ان فی ذلک لآیات لجمیع مردم، لکه اونا که استفاده می کنند مؤمنان که بینایند، لقوم یؤمنون. مطلب بعدی آن است که تسخیر، قبلا هم این بحث گذشت، در مقابل قصر است. قصر با قاف و سین یعنی فشار، تحمیل. از قرآن به خوبی برمی آید که عالم بر اساس قصر یعنی قهر فشار تحمیل اداره نمی شود، عالم بر اساس تسخیر اداره می شود. تسخیر آن است که هیچ تحمیلی هیچ فشاری بر موجود نیست، این موجود خاصیتی دارد، یه لوازمی دارد، یه ملازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه مقارناتی دارد و با این حرکت میکنه. این لوازم و ملزومات و مقارنات گاهی هدر می رود، گاهی حکیمانه مصرف می شود. بارانی که می بارد از قله کوه سرازیر می شود، به سینه کوه می آید، به دامن کوه می آید، این همه سیر طبیعی است. بالاخره آب به طرف پایین حرکت می کند، رو سقلی که برد. لازمه این آب اینه که به طرف پایین حرکت کند، بله. بیراهه نمی رود. اگر یک کشاورز ماهری باشد، این آب تسخیر میکند، راهش میدهد، سد میبندد، به جا مصرف میکند که در مزارع و مراتع و باغات و امثال ذلک به کار برود. نباشد هر میرود، بالاخره به گودال و گودی فرو میرود. اگر آبی به چاه ریخ به گودالی رفت، بر خلاف مسیر نرفت، این میخواد به جای پایین بره رفت. ولی اگه کسی او رو راه نمایی بکنه که به پای نهال و درخت و مزرع و مرتع بره، این میگن تسخیر کرده. یعنی تمام کارهایی که انجام میده برابر با خواسته خود اوست. آبی که تلوله نگذاشت با فشار بالا ببره بشه فواره، اگر آب رو گذاشته تلوله و با فشار او رو بالا برد، اینه میگن قصر با قاف و سین، یعنی فشار آورد رو آب. اما وقتی آبی که از بالای کوه داره میاد این رو به مزرع راه نمایی میکنن، این که قصر نیست، این تسخیر است. تسخیر آن است که تمام کارهایی که روی انجام میشود مطابق با آفرینش خود اوست، مطابق با لوازم و ملزوم و ملازمات و مقارنات اوست، منتها حکیمانه است. فقط ما چیزی در جهان با قصر و قهر و فشار و شتاب تحمیلی اداره نمی کنیم. همه را بر اساس تسخیر اداره می کنیم. آسمان ها مسخرن، زمین مسخرن. هیچ عاملی نیست که فشاری بر زمین بیاره، آسمان بیاره، منظومه شمسی رو تحت فشار قرار بده، راه شیری رو تحت فشار قرار بده، انسان را یا حیوان را یا نبات را یا جماد را تحت فشار قرار بده، این چیز نیست. همه اینها بر اساس تسخیر دارن کار بکنن، یعنی همه اینها خواصی دارن، یک راهنمایی دارن که این اشیا را برابر خواصشون هدایت میکنه، دو میشه تسخیر. همون پرنده ها اینطورن، ما فشاری بر اینها نیاوردیم، کسی هم بر اینها فشار نمیارد، اینها مسخرن، راهنمایی میشن. ما اینها را راهنمایی کردیم که چونه پر بکشن، کجا برن. قدر فهدا همین است. در سوره مبارک هود و امثال هود که داشت، ما من دابت الله و آفز و مناسیتی ها الا ربی علی صراط مستقیم، همین بود دیگر. یعنی هیچ دابه به جنبنده نیست که شامل انسان و پرنده می شود، مگر اینکه پیشانی به پیشانی او در اختیار خداست، زمام هر کسی به دست خداست و خدا او را بر صراط مستقیم میبرد. اگه احیانا او خودش تنبلی بکند در وسط راه کج راه برود، به سوی اختیار خودش رفته است، وگرنه رهبری عام رهبری علی صراط مستقیم است. پس زمام هر موجودی به دست خداست، یک. خدا هم تدبیر و راهنمایی میکند، دو. فقط علی صراط مستقیم هدایت میکند، سه. ما من دابت الله و آخدون به ناسیتها این ربی علی صراط مستقیم. پس چیزی در عالم به نام قصر و فشار و قهر و اینا در کار نیست، منتها در داخل کارهای انسان بعض هم نسبت به بعضی ظلمی هست، یه جوری هست و مانند آن. در برابر حیوانات پرنده ها و مانند آن بر اساس تسخیر حرکت میکنند. قدر فهدا هم ناظر به همین قسمت است که هر موجودی را مجهز آفرید، یک. برای او هدف قرار داد و ساختار درونی او را طوری قرار داد که با پیمودن راه به اون هدف و مقصد میرسد، سه هم نظام داخلی را هدایت کرده است، هم نظام غایی را، هم راه بین داخل و غایت را نشان داده است و راه نمایی کرده است. هر موجودی که در هوا مستقیما در حرکت می‌کند یا غیر مستقیم در حرکت می‌کند، معلومه مسیر اصلی او همین است. خب این جریان پرنده ها. گاهی ممکن است گفته بشود که خب اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به پرنده ها هدایت می‌کند، خب خود انسان موجوداتی بالاتر و برتر از پرنده ها خلق می‌کند. این هواپیماها که سریع و سیرن از این پرنده ها بیشترن، این سفینه های فضایی با سرنشین و بی سرنشین به مراتب از این پرنده ها هوشمندترن. این کار از بشر هم ساخته است. در آیه قبل تمود به این که جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، شما دارید کار خدا را با یکدیگر می سنجید، میگید فلون کار بهتر از فلون کار است. اما تو این ارزیابی به جای اینکه بگید فلون کار خدا بهتر از فلون کار خداست، غاصبانه اون کار خدا را به خود اسناد بدید، میگید این کار بشر قوی تر از اون کار خداست. بیان و ذالک این است که خدای سبحان فرمود بشر قبلن یک نطفه بیشتر بود، علم یک نطفه تلمنی یعنی یمنا، همینا که مبتکر و مخترعند و فناور، اگر جز اون میاهی بودن که نطفه غیر مخلقه بود، پدرانشون در احترام اینا رو تو لباساشون خیس می کردن، این چی بود؟ فرمود شماها دو جوری، بعضی ها نطفه غیر مخلقه که در احترام به لباس می ریزن، بعضی ها نطفه مخلقه. علم یک نطفه من منی یمنا، پس اونه که به خود بشر برمیگرد همین یه قطره آب. از اون به بعد همون خدایی که طائران را آفرید، به اونها بال و پر داد، آینه پرواز داد، تو فضا اینها را نگهداری میکند، به اینها سفیف و دفیف یاد میدهد، همون خدا این منی یمنا را به این صورت جعل لکم سمع و الابصار و الافئده در آمده. همین خدا که الهمها فجورها و تقواها کرده، همین خدا و علم الانسان ما لم یعلم کرده، همین خدا انسان را خلیفه خود قرار داده، همین خدا به انسان یاد داد که چگونه هواپیما بسازه، چگونه سفینه بسازه. این کار مع الواسطه خداست. فبود اونی که بهده شماست. اگر ما اون فیض و بر داریم که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، مسبوق به یک نطفه بودید که لا یعلم شیئا، ملحوق به یک جسد فرتوتی هستید که کیلای علم بعد علم شیا، این مال شما. چی مال شماست که حساب خودتون رو در برابر خدا قرار دادید؟ حرف قارونی میزنید، میگید کار بشر این است، کار خدا آن است. خیر، شما تو همین مجموع هستی، تو سلسله فیض خدای سبحانی، ذات اقدس اله گاهی بلاواسطه کار میکند، گاهی ملواسطه کار میکند، گاهی با مجاری ادراکی شما کار انجام میدهد، مثل اینکه با مجاری ادراکی و تحریکی پرنده ها کار انجام میدهد. پس والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینی که مال شماست اینه. دو روزم دیر بشه یرد و الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این مال شما. اون نطفه من منی یمنا مال شما. به پدران هم فرمود به این که انتم تخلقون و ام نحن خالقون، افرایتم ما تمنون. کار پدران و مادران هم املاس، نقل و نطفه من موضع الی موضع آخر است که کار جسمی است. کار املا کجا؟ خلقت کجا؟ افرایتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن خالقون. همونطوری که به کشاورزها فرمود شما این بذرها را از انبار میارید تو مزرعه، همین یه حرکت جسمانی است، اما اون که این بذر را زنده می کند، به او حیات می دهد، یه بخششو به نام ریشه به درون می برد، یه بخششو به نام خوشه
به شاخ بالا می آورد اون ماییم. انتم تزرعون و ما نحن زارعون. شما کارتون حرس است، افرعیتم متحرسون. کار ما زرع است، حیات بخشی است. حالا اگر یک کشاورزی باید، من خودم زحمت کشیدم این باغ رو سبز کردم، این نهال رو سبز کردم، این مزرعه رو سبز کردم، این همه حرف قارون میزند، انما اوتیت و علا علم اندی. خب این که آدم آیه را اصل بداند، این قصب است. کار مال خداست، نعمت مال خداست، کسی به خودش اسناد بدهد جز قصب چیز دیگری نیست. همون چی مال شماست؟ نگید بشر سفینه خلق کرده، بگید ذات اقدس اله به بشر مجاری ادراک حسی و تجربی داد. جعل لکم السمع والبصر. به بشر مجاری ادراک تجدیدی داد. بالافعده. به بشر و علم الانسان ما لم یعلم داد تا او بتواند از این مجاری ادراکی تحریکی، از این مجاری تجربی به تجدیدی یه فن بیاورد. این باید شاکر باشد. این جریان اعتماد به نفس و کوشش خودم و تلاش خودم و اینها غافل از اون شهود الهی است. اولم یرو ان الله سخر لکم سعبات. این علم یرو، علم یرو همه دیگه. فمو چرا نمیری؟ اون کسی که کار خدا را به خود اسناد میدهد، این واقعا نابیناست. در جریان پرنده همینطوره. بنابراین اگر سفینه است، اگر هواپیما هست، اگر موجوداتی هستن که از پرنده ها دقیق تر و سریع و سیر ترن، اگر پرنده ای برای تالاب از قطب به قطب حرکت می کند، این سفینه از کره ای به کره دیگر حرکت می کند و دقیق تر است، پیام می فرستد، تصویر می فرستد، عکس برداری می کند، آهنگ می فرستد، آهنگ می گیرد. همه اینها عنایت های الهی است که به وسیله عقل بشر در جامعه ظهور پیدا کرده است. هیچ عالمی اونقدر قدرت ندارد تا یه ثانیه بتواند من عقلمو حفظ بکنم. کسی میتونه؟ یه ثانیه. بگه این هوش و این استعداد و این قدرت و این حیاتی که من دارم تا یه ثانیه میتونم حفظ بکنم؟ ممکن نیست. اگر درباره پرنده ها ما یمسکهن الا الرحمن، درباره همه ما هم لا یبغینا الا الرحمن، و کی میتواند به اندازه نفس کشیدن قول بده که من هستم؟ خب وقتی ما این معجزه هست، چه حق داریم بگیم این کار ماست؟ خیر، کار ذات اقدس اله هست. از این راه خدای سبحان نعمت به ما داد. لعلکم تشکرون. خب این آیه و علامت و نشانه خدای سبحان برای همه است، لکن مؤمنین استفاده میکنن. خداوند؟ نه، خداوند گاهی بلا واسطه، گاهی معل واسطه کار انجام میده، محتاج به غیر نیست. خود همین افرادی هم که الان کار انجام میدن، الان و همون پایه عنایت الهی استادن که اگر این عنایت الهی برداشته بشود، معلوم شاید بود و نبود همه کس. لحظه به لحظه حیات افاضه میشه، لحظه به لحظه علم افاضه میشه، لحظه به لحظه توانایی سمع و بصر در علوم تجربی احساس میشه، لحظه به لحظه توانایی عقل در اون علوم تجریدی افاضه میشه. این نظیر لحظه به لحظه نوری است که از کارخانه برق به این لام میاد. اگر یه لحظه رابطش از کارخانه قطع بشه، خب این لام خاموشه دیگه. این طور نیست که انسان نظیر اون بنا و بنا که مثال زدن در حدوث محتاج مبدع باشه، معاذالله در بقا محتاج مبدع نباشه، که در جمعی حالات انسان محتاج به ذات اقدس اله است. تو بحثای قبلم داشتیم که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اسناد فقیر به انسان که میگوییم الانسان و فقیرون، از قبیل اسناد زوجیت به اربعه نیست. بگه من اربعه تو زوجون، برای اینکه زوجیت این ذات اربعه نیست، لازمه ذات است، از اون جدا نمی‌شود. ولی فقر این هویت ماست، نه این ماهیت ما. ماهیت ما دون آن است که فقر الله باشد. اونی که لیاقت اون را دارد که فقر الله و ربط الله باشد، اون هستی ماست. هستی ما ذات ثبت له الحاجت نیست، نظیر اربعه که ذات ثبت له الزوجیه. زیرا اگر فقر برای ذات از سنخ زوجیت اربعه بود، لازم ذات بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، متأخر است. پس مرتبه ملزوم زوجیت را ندارد. اربعه میگویند داخل در مقوله کم است و زوجیت کیف مخصوص به کم. زوجیت داخل در مقوله کیف است، به حساب مشا اربعه داخل در مقوله کم. این از هم جدان و اربعه ملزوم است و زوجیت لازم، اون مقدم متأخر. اگر فقر برای هویت ما از سنخ زوجیت اربعه بود، لازمه ذات بود، معلوم شد که در مرحله ذات فقر نیست. اگر در مرحله ذات فقر نیست، پس استقلال و غناست و این محال است. بلکه فقر برای هویت ما به منزله ناطق برای انسان است، یعنی فصل مقبب ماست. این بیان نورانی سید شهدا که داد: انا الفقیر فی فقری فکیف یا اکون فقیرا فی غنای. فبود اون وقتی که من دارم ندارم، چه نفت دو وقتی ندارم. انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. این تحلیلش. این چه نیست که فقر برای ذات ما از صرف زوجیت اربعه باشد که لازم ذات باشد، بلکه این هویت ماست. اگر این هویت ما این فقر است، او دائم الفیض علی البری است، دائم الفضل علی البری است. اگر این فیض یه لحظه این نیاید، خب انسان میشود که لا یعلم بعد علم شیئا. بنابراین هر ابتکار و اختراع که انسان دارد، باید شاکر باشد که به عنایت الهی از این مجرای فیض خدای سبحان توفیق نصیب او شده است. خب فرمود: علم یرا ایرت تیره مسخرات میجب سما ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. نظیر این تعبیر هم قبلا گذشت که لقوم یؤمنون مثل لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، لقوم کذا و کذا، این غیر از للمؤمنین است. وقتی گفتیم این گروه اهل ایمانه، یعنی نژادشون نژاد ایمانی است. وقتی گفتیم لقوم یعلمون، غیر از للعلماست یا للعالمین است. اگه گفتیم للعالمین، یعنی اینها عالم هست. اگه گفتیم لقوم یعلمون، یعنی گروه اینها گروه علمی است. کسی که گروهش گروه ایمان است، این خلط مفهوم ندارد، همه اینها رو به عنایت الهی می‌داند، در این حال که مجاری علم را هم کاملا به حساب می آورد. نظیر اونش که در جریان زنبور اثر گذاشت. بنابراین ما پرند شناسی غیر دینی نداریم. پرند شناسی الا ولا بد دینی است. جانور شناسی غیر دینی نداریم. این که میگن ما جانور شناسی مگه دینی و غیر دینی دارد، سرش آن است که اینها این نظام را از مبدا جدا کردن، خلقت را پشت سر گذاشتن، طبیعت را به خلقت دادن، اول اول را ندیدن، اول آخر را ندیدن، این خلقت را به صورت طبیعت دیدن، این ستا کار را نسبت به معلوم کردن، ستا خیانت هم نسبت به علم و عالم کردن. اونگاه قهرن گفتن مگر فیزیک بشه دینی باشه یا حیوان شناسی بشه دینی باشه. این سه خیانتی که نسبت به معلوم کردن این بود که هو الاول رو از جهان حذف کردن، هو الاخر رو از جهان حذف کردن. کار خدا که خلقت است این رو زدودن، طبیعت را به این معلوم دادن، این شده لاشه خارج. این سه کاری که نسبت به عالم کردن، این بود که اون فطرت درون که سرمایه است او رو انکار کردن. انبیا که آمدن این فطرت را شکوفا کردن، یسیر لهم دفاع العقول، ایرم انکار کردن. اون که ما را از قوه به فعل آورد و موهبت علم به ما عطا کرد و فمود و علم الانسان ما لم یعلم، ایرم انکار کردن. هر سر را قاسبانه مثل قارون به خودشون اسناد دادن، گفتن انما اوتیت و علا علم اندی، ما خودمون زحمت کشیدیم. این بشری وقت به خودشون حق دادن بگن مگر ما فیزیک اسلامی داریم یا شیمی اسلامی داریم یا پرنده شناسی اسلامی داریم؟ خب شما آمدید کالای صاحب خدا را غصب کردید، تو خونه خودتون فرش کردید، بعد گفتید مال ماست. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی مستحیل است و این خلقت شناسی است و کار خالق است و هدف خلقت. اون عالم هم سرمایه اولی را خدا داد، شکوفایی اون سرمایه به وسیله رهبران الهی بود، کار خداست. اون که دست ما را گرفته از قوه به فعل بیرون آورده به عنوان علم الانسان ما لم یعلم، کار خداست. وگرنه یه لحظه یکی از این ذرات جا به جا بخوره انسان گرفتار فراموشی میشه، مثل که دید تو آخرهای عمر اینجور آلزایمر میگیرن. این تحلیل اون کار است. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، دریا شناسی، صحرا شناسی، پرند شناسی، جانور شناسی غیر اسلامی نداریم. اگر لقوم یؤمنون بود، یعنی گروه خون اینها فهم است، یعنی هیچی رو به حساب خودشون نمیارن، در این حال سرفرازن، بگه ما خلیفت اللهیم، به خودشون اجازه میدن که بگن ما جانشین خدا در زمینیم و بر این جامعه خلافت برای اونها برازنده است. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در باره خلافت فرمود لقد تغمسها ابن ابی فلان، اینا هم همین کار کردن. اینا الان تغمس کردن اون جامعه خلافت را که ذات اقدس اله بر پیکر آدم پوشید. اینا غصب کردن به صورت جامعه اصالت در آوردن، گفتن ما داریم کار انجام میدیم، کار کار ماست. خیر، این جامعه خلافت را خدا بر بدن ما پوشید. و یکی از واژه‌های مقدس قرآنی همین کلمه استعمار است. این کلمه با همون قداستی که دارد به صورت نحس در این کلمه در آمده. فمود و انشأکم من الارض استعمرکم فیها، قبلن هم این آیه گذشت، فمو خدای سبحان شما را از زمین آفرید، یک شما را استعمار کرد. یعنی چی؟ یعنی کل سپهر را خلق کرد مسخر شما، کل زمین را خلق کرد مسخر شما، بین الارض و سما را خلق کرد مسخر شما، از شما خواست که شما این منطقه را آباد کنید. این الفوسی، الفوسی نه طلب تحقیقی است، مثل استجابه، استعمرکم، طلب منکم ان تعمروا الارض و آقای خود بشید و به دیگری نیازمند نباشید. کاری از این بهتر که سفره آسمان و زمین را فهم بکند، همه امکانات را فراهم بکند، بعد همه تجهیزات در درون ما ایجاد بکند. فرمود من شما را استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که این محدود را آباد کن، رو آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنیه. اما بیگانها آمدن گفتن کلی محدوده که مال شماست، کار بکنید برای ما. این میشه کلمه نحس، اون میشه کلمه سر. همون انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا میشه مستعمر، شما میشید مستعمر، از شما خواست که این رو آباد کنید و آقای خود باشید، بر مرفه زندگی کنید، نیاز به کسی نداشته باشید. این نعم المال صالح رجل صالح همین است. اگر حلال باشد که من ذل الذی حرم زینت الله التی اخرجها لعباده من الناس، که تو سوره مبارکه اعراف گذشت. اما این همه نعمت رو برای شما خلق کردیم، این همه نعمت و این گرگ و گراز داره میخوره، خب شما بخورید چی میشه مگر؟ مگه بهترین ماهی ها رو همین گرگ‌ها نمیخورن؟ مگه بهترین آهوها رو همین گرگ‌ها نمیخورن؟ اون غذاهای نرم و لطیف که نصیب حیوانات میشه که نصیب انسان نمیشه که. خب چطور برای اونا رواست برای ما نارواست؟ همون ما ایرو کردیم، شما آباد بکنید، خودتون استفاده بکنید، منتها بیراه نرید، جای کسی هم نبندید، حلال خدا رو حرام بدانید، حرام خدا رو حرام بدانید و مانندو. این میشه استعمار. این استعمار را بعد بلوها تبدیلا کردن، تحریف معنوی کردن، به اون صورت در آوردن. به هر تقدیر فرمود این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، و بخش بعدی مربوط به بیوت است. والحمد لله رب العالمین.